بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء و خفض الجناح. در جلسات قبل توضیح دادیم که یکی از زیورها و زینتهای صالحان و متقیان خفض جناح و تواضع است و نمونه های از تواضع پیامبر خدا در زمینه های مختلف رو بیان کردیم. حالا آخرین سوالی که مطرح میکنیم اینه که حد و مرز تواضع چیه؟ که اگر انسان رعایت کرد متواضع شمرده میشود. حد تواضع رو میتونیم از اون تعریفی که امام رضا از تواضع داشتن استفاده کنیم که قبلا روایتش رو خوندیم، از تواضع و درجات منها ان یعرف المرء قدر نفسه. اینکه انسان اندازه خودش رو بدونه، نه خودش رو بالاتر از اون چیزی که هست ببره و نه پایین تر بیاره، که همونطور که بالا بردن تکبر می شود و از مرز تواضع انسان تجاوز می کنند، پایین آوردنش هم تذلیله، ذلیل کردن خود هست. این هم درست نیست. نه تکبر درسته، نه تذلیل انسان خودش رو ذلیل کنه درسته. که این حد رو می تونیم حد پایین ترین نیاوردن رو از این روایت رسول گرامی استفاده میکنیم که میفرماد طوبی لمن تواضع لله فی غیر منقصه. تواضع فروتنی کنه برای خدا، ولی نه اینکه خودش رو کاری کنه که نقص و کاستی اجتماعی برای او باشه. این درست نیست. و اذل نفسه فی غیر مسکنه، خودش رو خار کنه، ذلیل کنه، ذلیل کنه بدون اینکه خاری و مسکنت بیفکنه. یعنی اون حد اعتدال تواضع و فروتنی رو رعایت کند. در روایتی دارد که مهمونی اومد برای امیرالمومنین علیه السلام. حالا روایتش مفصل، من خلاصش عرض میکنم. حضرت بعد از اینکه غذا خورد آمد آب آورد و دستش شستون. موقع الان هم رسم هست تو عرب ها که بعد از غذا میارن دست رو بشوره، چون با دست غذا میخوره. بعد ظرف آب رو داد به دست محمد حنفی، مهمونش بچهش هم همراهش بود، پسرش هم همراهش بود. حضرت به محمد فرمود که حالا تو دست پسرش رو او بجور. یعنی دیگه دست پدر رو خود امیرالمومنین و دست پسر رو در واقع پسر رو پسر. که حضرت بعد فرمود که در یه مکان وقتی پدر و پسر بودن، شایسته نیست که پدر و پسر به یکسان تکریم بشن. اون حد خودش و این هم حد خودش. نکته دیگه در حد تواضع این است که فروتنی در برابر مؤمن ممدوح، در برابر کافر نه. انسان باید چیکار کنه؟ تکبر اندل متکبر، عذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافر. در برابر دشمنان خدا کفار انسان باید اونجا تواضع و فروتنی باز جا نداره. انشاءالله که خداوند توفیق رعایت حدود اخلاقی رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بفرماید. بحث در مسئله 44 تحریر الوسیله شرایط وجوب حجت الاسلام بود. در این فرد 8-9 تا فرع در این مسئله 9 تا فرع مطرح هستش که ما 2 فرعش رو مطرح کردیم. این که انسان کسی تصور میکرد بالغ نیست، نیت حجت الاسلام را انجام نداد، حج مستحبی کرد. اینجا گفتیم که حجت الاسلام حساب نمیشه. خیال میکرد که مستطیعه، بعد معلوم شد چیه؟ مستطیع نیست. اینم باز حجش مجزی نیست. حالا فرق سوم اینه. و لو اعتقد عدم از ضرر، این فرق خود بحث داره، دقت کنید. اعتقد عدم از ضرر او الحرج فبان الخلاف. خیال میکرد، معتقد بود که این حج ضرری نیست یا حرجی نیست. بعد معلوم شد که وقتی رفت حج رو انجام داد، معلوم شد نه ضرر داشته این حج، حرج داشته این حج. بعدشون تفصیل میدن، میفرمند که فإن کان الضرر نفسیا او مالیا بلغ حد الحرج. اگر ضرر نفسی باشه، یعنی ضرر به خود باشه، ایشون میگه مطلقا چیه؟ اینجا حجش مجزی نیست. یا حرجی باشد که یعنی سختیش به حد حرج برسه، باز اینم مکفی نیست. او کان الحج حرجی، یعنی حرجی مالی باشه یا حرجی نفسی باشه، فرق نمی کنه. ففی کفایتهی اشکالون بل عدمها لا یخلوان قوته من وجهه. ایشون فتوا میده که در اینجا مجزی نیست. اما الضرر المالی غیر البالغ، غیر البالغ حد الحرج فغیر مانع عن وجوب الحج. اگر ضرر مالی حالا هر چی میخواد باشه ولی به حد حرج نرسه، اینجور میفرمید که مانع وجوب حج نمیشه. هر چقدر ضرر میکنه، پول داره یه میلیارد دو میلیارد باز خرج کنه بره، عیب نداره. نعم لو تحمل از ضرر بر حرج، اگه تحمل ضرر و حرج کرد، حالا به هر نحوی، حتی بلغ میقات، به میقات رسید، فرسف از ضرر، از مسجد شجره دیگه اونجا ضرری نیست، حرجی نیست. و سار مستطیعن فقط اقواک پایتو، اینجا که کافی هست. خب اینو عنایت کنید، اینجا اختلاف شدیدی هستش بین ایشون و عده دیگه از فقها. یه عده طرفدار ایشون هستن، یه عده طرفدار صاحب قربه هستن. حالا نظر صاحب قربه رو بخونیم، بعد ببینیم که کدام یکی از این دو نظر رو شما میپذیرید. قربه در این قربه محشا صفحه 420 جلد 4 میفرماد و این اعتقد عدم از ضرر او عدم الحرج فبان الخلاف فظاهر کفایت. ایشون یه جا همه رو چیکار کرد؟ یه کاسه کرد. امام تفصیل داد به همون شکلی که توضیح دادیم. ایشون میگه در تمام موارد چیه؟ حرجی باشه، ضرری باشه، اگه حج رو انجام داد، ایشون میفرماد تا ظاهر کفایت. خب در اینجا عده از فقها ها که حاشیه زدن، حرف صاحب قربه رو قبول کردن، عده‌ای هم حرف امام رو قبول کردن. امام همین مطلب رو در حاشیه قربه هم آوردن. آقای خونساری، آقای خدمتون خون کاشف الغطا، آقای گلپایگانی، خدمتون عرض کنم، اینها امثال اینا میگن که با امام موافق هستن. ولی کن عده دیگه، بقیه آقایون ظاهرن دیگه با صاحب قربه موافقن. حالا بحث در این است که آیا حج ضرری و حرجی کافی هست یا کافی نیست، و حج ضرری اگر ضرر نفس باشد در چه حدش موجب چیه؟ عدم اجزاه. آیت الله خویی از کسانی است که حرف صاحب قربه را قبول کرده، یعنی حرف فرمایش آقای خویی در مقابل فرمایش امام و همراهان ایشون هستن، ولی کن دلیلشو قبول نداره، دلیل صاحب قربه رو قبول نداره، ولی فتواشو قبول داره به یه دلیل دیگه. آیت الله خویی میفرمایند که ظاهراً، دقت بفرمایید، دلیل صاحب قربه که میفرماید مجزی هست مطلقا، حج ضرری باشد، ضرر نفسی باشه یا ضرر چی؟ مالی باشه یا حرجی باشد، حرج نفسی باشه یا حرج چی؟ مالی باشه. اگر کسی رفت با حرج حج انجام داد بعد فهمیده، اگه قبلا حرجی باشه اونجا مشکله، ولی کن بعد فهمیده چیه، تصور میکرد حرجی نیست، بعد رفت و دید که حرجی بود، تصور میکرد ضرری نیست، رفت و معلوم شد چیه، ضرری هست. اینجا میفرمان اشکال نداره. ایشون میفرمان که ظاهرن آقای خویی میفرمان، میفرمان ظاهرن دلیل صاحب قربه این حرف است که این مبنایی است که مشهور است بین آقایون که میفرمان که دلیل نفی ضرر وجوب و الزام رو برمیداره، اما اصل محبوبیت رو چیه؟ نفی نمی کنه. محبوب هست چیه؟ ولیکن واجب نیست، فقط الزامش رو برمیداره. ایشون اشکال میکنه به این حرف، میگه به این مبنا رو ما قبول ندیم، ولی از یه راه دیگه ما میگیم. میفرمان که جواب این سخن این است که این مدعا این است که وجوب و استحباب دو سنخ نیست. وقتی میفرماد سله یا میگه اقتصه للجمعه که حالا نمونم داریم ول جماعه، قص کن برای جمعه، قص کن برای نماز جماعه، برای چیز هم جماعت هم چیکار کن؟ قصد کن. قصد اقتصه للجمعته ول جماعه. ول ببخشید جماعه خوندم. ول جنابه. اقتصه للجمعته ول جنابه. قصد جنابت چیه؟ واجبه. ولی که قصد جمعه چیه؟ واجب نیست. مستحبه. با یه کلمه اقتصه گفته. ولیکن ما یه قرینه ای داریم که اغتسل در جمعهش به خاطر در جمعه مستحبه، در جنابت چیه؟ واجبه. هر دوش طلبه. چیزی که هست اگر ما یک دلیل جدایی داشتیم که ترکش جایزش میشه مستحب، این یه مبحث اصولی هست. اگر دلیلی نداشتیم که ترکش جایز هست دلیل نداشته میشه چی؟ واجب میشه. خب میگه پس بنابراین اگر دلیلی بر ترخیص داشتیم استحباب انتظام میشه، اگر دلیلی بر ترخیص نداشتیم میشه واجب. خب بنابراین ایشون میفرمان که ما دو چیز نداریم، یکی محبوبیت یکی الزام، که تا وقتی الزام باشه محبوبیت بمانه، که یعنی اگر الزام شد محبوبیت هم بود این دوتاش میشه واجب، ولی که اگه الزام برداشته شد محبوبیتش چیه؟ بمانه. بعد ایشون باز توضیح میدن، میفرمان که به عبارت دیگه مجعول شرعی امر وسیطه، یه چیز خدا میخواد، وقتی که برداشته شد چی میشه؟ همش برداشته میشه. اگر گفتش سله بعد صلات حرجی شد دیگه مستحبم نیستش، وقتی گفت حج انجام بده حج حرجی شد چیه؟ مستحبم نیست. وقتی هر عملی وقتی حرج ضرری شد حرجی شد اینجا چی میشه؟ ولی به یه دلیل دیگه. پس این دلیل رو ما قبول نداریم که واجب و مستحب چیه؟ دو نوعن، دو تا طلب دارن، یکی محبوبیت طلب یکی محبوبیت، یکی چیه؟ وجوب الزام. ولی ما از یه راه دیگه میگیم، میگیم ضرر لا ضرر چون دلیل امتنانیه، که ما هم در بحث لا ضرر لا حرج این رو گفتیم. البته میفرمان چون لا ضرر امتنانیست، البته رو مبنای خودشون که لا ضرر رو اونجوری معنا کردن، ولی که ما که یه جور دیگه لا ضرر رو معنا کردیم، گفتیم اون بحث اصلا ربطی به این مباحث پیدا نمیکنه رو مبنای ما. چون میفرمان چون لا ضرر امتناع نیست یا به مبنای ما لا حرج امتناع نیست، امتنانی نداره که بگیم حجت باطله. توجه کردی؟ میگه که چی؟ میگه من رفتم حج انجام دادم حرجی بود، بعد فهمیدم حرجی، بگیم آقا من بر تو منت میذارم این حجت باطله. خب این که قاعده لا حرج اینجا نمیتونه جاری بشه. یا ضرری بود، من با ضرر رو تحمل کردم، رفتم چیه؟ رفتم حج رو چیکار کردم؟
انجام دادم. البته نمیدونستم، اگه قبلا میدونستم اینجا نه واجب نبود، میشه حج مستحب میشه. ولی الان که خدمتتون عرض کنم که دارم میرم، نمیدانم که ضرری هست یا نه، نمیدانم حرجی هست یا نه. رفتم و بعد حرج دیدم، حرجی بود، رفتم و دیدم ضرری بود. بعد حالا برگشتم، خدا میگه من یه منتی هم به من بگذاره، بگی که من حجت باطل. بنابراین این چون لا حرج لا ضرر امتناع، البته ایشون لا ضرر رو فقط میگه اینجا، لا حرج یا لا ضرر امتناع نیست اینجا، بعد از عمل دیگه کاربرد نداره. قبل از عمل میخوان بگن کاربرد داره، ولی بعد از عمل چیه؟ کاربرد نداره. خب بعد اینجا پس بنابراین فتوای صاحب عروه رو قبول دارن در مقابل امام که میگن باطل هست، مجزی نیست، این حج مجزی نیست. آقای خویی مثل صاحب عروه، مثل بسیاری اکثر محشین عروه میگن چیه؟ میگن درسته. اگر بعد فهمید حرجیه یا بعد فهمید ضرریه، چه ضرر نفسی باشه، چه حرج نفسی باشه، مالی باشه، همش درسته. آقای خویی میفرماند که آقای خویی هم میفرماند درسته، امام میفرماند نه. ولی یه مورد رو آقای خویی استثنا میکنه، میفرماند نعم، اگر ضرر محرم باشه، اگر ضرر حرام باشه، مثل هلاکت نفس و امثال اونها، اینجا حج صحیح نیست. اما نه به دلیل لا ضرر، بلکه به دلیل اینکه تحمل ضرر در واقع مبغوض شرعی است، واقعا نمیتونه مقرب باشه. میفرمایند در اینجا که ضرر محرمه، حجش یک ضرری رو متوجه اون میکنه که حرام بوده اون ضرر. ایشون میفرمایند چون اینجا ضرر حرام هست، ضرر زدن ضرر حالا یا حرج حرام هست، اینجا چیه؟ نمیتونه مقرب باشه. اما میگه اینم در حج تصور نداره که مثلا بگی که در اعمال حج مثلا سعی بین صفا و مروه همراه با یک چی باشه؟ یک مبغوض شرعی باشه، یعنی یه ضرری داشته باشه، سعی بین صفا و مروه یه ضرری داشته باشه که انسان رو مثلا بکشه. خب این میگه اصلا قابل تصور نیست. یا مثلا در وقوف به عرفات، وقوف تازه میفرماند این اعمال حج اینجا نائب بردارم هستش، برفرض اگه مشکلم براش هستش نمیتونه، خب نائب میگیره، هر عملیشی که چیز مشکل داره نائب میگیره. بنابراین اینجا اولا در حج ضرری بودن اعمال حج قابل تصور نیست، برفرضم تصور بشه میاد چیکار میکنه؟ نائبی. پس اینم ایشون هم حساب آره میفرماد مطلقا چیه؟ ضرر و حج مایه چی نمیشود؟ چیز نمیشه، یعنی مانع از اجزاء نیست. خب اما ما هم نظر صاحب عروه رو قبول داریم رو مبنای خودمون. ما عرض میکنیم اینجا در تمام موارد اگر ضرر داشته باشه، این عرفی عرفن میگن واجب نیست، واجب نبوده. اگر اینجا عرف چی میگه؟ حالا از شما سوال میکنیم اینجا عرف چی میگه؟ رفته حج رو انجام داده بعد معلوم میشه ضرری بوده، اینجا میگن که مستطیع بوده یا نبوده؟ عرف اینجا میگه اینجا مثل آیه مستطیع، اگر فرضاً اگر مستطیع نبود در واقع و حج رو انجام به فرد دوم رو عرض میکنم، مستطیع نبود و حج رو انجام داد، بعد معلوم شد که مستطیع نیست، نه تصور میکنم مستطیع. اینجا گفتیم که ما قبول کردیم که اینجا حجش رو باز دوباره انجام بده، چون من استطاع الیه سبیلا شاملش میشه. آیا من استطاع سبیلا شامل این میشه یا نمیشه؟ من استطاع سبیلان شامل کسی که ضرر داره، ضرر نمیدونه داره، نمیدونه ضرر داره یا نداره. چون میدونه ضرر، نه تصورش یقین داره که ضرر نداره. پس این شامل من استطاع الی سبیلان شامل این نمیشه. یعنی در واقع اینجا، ولی در واقع چیه؟ واقع استطاع نداشته ها. حالا یا اینجور بگیم یا همون حرف آقای چی رو بگیم؟ بگیم که لا حرج و لا ضرر. اینجا ما بگیم که چیه؟ بعد از عمل امتنانی هست. اینجا یا بگیم عرفن اینجا مشکلی نداره، از نظر عرف مستطیع محسوب میشه، چون عدل دلیل بر وجود چیزی وقوع چیزی هست، این انجام داده و هرچند در واقع مستطیع نبوده، ولی که تصورش این بوده که مستطیع، عرفن هم قبول میکنه. حالا برفرضم بگیم، برفرضم این رو نپذیریم، بگیم در واقع مستطیع نبوده، مثل اون بگیم، همون حرف آقای خویی رو میزنیم. میگیم چی؟ میگیم اینجا لا حرج و لا ضرر امتنانیست. اگر لا ضرر هم اینجوری معنا کنیم امتنانیست، این شامل ضرر امتنان هم معنا ندارد که بیاد چیکار کنه، بیاد بگه بعد اینکه عمل رو انجام داد بگه باطل هستش. خب از این مسئله ما میگذریم، ولی به تناسب این مسئله یه معنی فرع دیگه رو مطرح میکنیم که فرع بسیار مهمی هستش، و اون اینه که حالا اگر ضرر نفسی باشه، امام بین ضرر نفسی و بین ضرر چی؟ مالی فرق گذاشت. فرمودن که تو حاشیه‌شون اینجور میگه، فی الضرر نفسی و الحرج و کذا ضرر المالی البالغ حد در حرج، اما غیر البالغه فلا یمنع عن وجوب الحج. ضرر نفسی که ضرر مالی که به حد حرج نرسه مانع از وجوب حج نیست. لم لو تحمل از ضرر بر حرج حتی بلغ المیقات، و اون همون که اون گرفته دیگه است که قبلش ضرر حرج قبلش باشه. ضرر نفسی رو ایشون میگه مطلقا چیه؟ کافی هستش اگه کسی ولی ضرر غیر نفسی رو ایشون میگه اگه به حد حرج رسید دیگه اون رو قبول نداره. حالا اینو ما خواهیم ببینیم که آیا ضرر نفسی چه دلیلی داریم که ضرر نفسی حرام هست. این بحث مهمی هستش. توجه می‌فرمایید؟ ضرر نفسی چه دلیلی بر حرمتش وجود داره؟ انسان به خودش می‌خواد ضرر بزنه. در اینجا نکته قابل توجه اینه که ضرر نفسی چند جوره؟ از مباحث بسیار مورد ابتلای امروز هم هستش. اضرار به نفس، ضرر زدن به خود، انواع و اقسام داره. مثلا اگر کسی میخواد عملیات انتحاری انجام بده برای دفاع از مسلمان ها، یا برای از بین بردن حکومت کفار، عملی کار استشهادی، مثل همون کاری که حزب الله انجام میداد در موقعی که چیزا انجام، الان ما رفتیم اون محلهاش هم دیدیم، اسرائیلیا بودن عملیات استشهادی انجام داد برای اینکه اونا رو خارجشون، بله، از چیز خارجشون، از لبنان اونا رو خارج کنه. یا مثلا اون عملیات استشهادی که حزب الله انجام داد برای چی؟ برای سفارت آمریکا اونجا تو در لبنان انجام داد. این چجوری میشه؟ یا مثلا خانومی هستش که در عرض و ناموسش در محل خطر قرار، یه جا گیر کرده، اینجا مجبور هستش اگر بخواد اینجا اگه بخواد خودکشی نکنه آبروشو میبرن. ناموسش در خطر، عرضش از بین بره. آیا جایزه این خودشو اینجا بکشه یا نه؟ یا مثلا فرض کن یک کسی، خدمت رو عرض کنم که مریضه، مرض صعب العلاجی هم هستش که بخواد تا مثلا 10 سال 15 سال تا حالا تا آخر عمر، باز همش میدونه که خوب شدنی نیست ولی کن باید زج بکشه، آیا جایزه بگه منو یه آمپول به من بزنی منو بکشی؟ من نمیخوام اصلا اینجا اینجا جایزه یا جایز نیستش، خودکشی به این معنا. یا مثلا فرض کنید که کسی دستگیرش کرد، یا مسائل کاملا مورد ابتلا امروز دستگیرش کردن زندانه، اگر میخواد خودکشی نکنه خدمتتون عرض کنم که باید کسای دیگر رو لو بده، باعثی میشه که چندین نفر دیگه چیکار کنن؟ کشته بشن. آیا این جایزه اینجا خودکشی کنه یا نه؟ مثلا سیانور بخوره خودشو بکشه. خب اینا همش قتل نفس دیگه، اضرار به خوده. این یه مورد. این که ما یه موردش مثال انتحاره در این مصادیقی که عرض کرد. یا مثلا کسی میخواد کلیه خودش رو به کسی قرض بده یا بفروشه. خب اینم نقص عضو دیگه. کلیه خودش رو میخواد بده، اینجا ضرر به یه کلیه ای میشه دیگه. آیا جایزه یا جایز نیستش؟ یا مثلا فرض کنید که حالا میاد پایین تر، اونا ضررهای خیلی بزرگ بود، میخواد سیگار بکشه. سیگار کشیدن اینجا جایزه که الان بعضی از آقایون هم فتوا به حرمتش میدن. حالا سیگار کشیدن هم باز دو جوره، یا سیگار که میخواد خودش ابتداعاً میخواد سیگاری بشه، یه وقت نه سیگاری هستش عادت داره به سیگار میخواد ادامه بده، اینجا چی میشه؟ ضرر زدن به خود دیگه. این که میخواد سیگار بکشه یا میخواد ادامه بده سیگار کشیدن، این ضرر زدن به خوده، به قلب و ریه و کبد و اینها ضرر میزن. باز از این ضعیفتر پرخوری، این همه هم در روایت داریم، هم در چیه؟ هم در طب جدید هم همین روشنه دیگه، هم عقلا هم نقلا هم طبا اینجا ضرر داره پرخوری. آیا اینجا این ضرر، ضرر به نفس، این حرامه یا حرام نیست؟ پرخوری حرامه یا حرام نیست؟ یا مثلا بازی های ورزشی، ورزش های خطرناک، مسابقات ورزشی خطرناک که باعث مثلا از دست اتفاق هم افتاده تو این ورزشکارا که نقص عضو پیدا کردن، مثلا وزنه مثلا بزرگی رو برداشته مثلا پاره شده مثلا یه قسمت از بدنش، یا این جایزه یا جایزه؟ یا مثلا حالا این مثال دیگه آخری که زدن اینه که محیط زیست رو خراب کردن، اینجا دیگه ضرر به دیگران هم هستش دیگه. اینجا دو تا دلیل میتونه شده. وقتی کسی بخواد مثلا لازم نداره ماشینشو برداره بره تو خیابون الان، مثال خیلی روشن، یا با میتونه با اتوبوس هم بره، براش هیچ فرق نمیکنه که با اتوبوس بره یا با ماشین خودش بره. در اینجا با ماشین خودش میره، مشکلی هم داره، وقت هم داره، حالا با اتوبوس نمیره، با چیز میره، با ماشین خودش میره که محیط زیست رو خراب میکنه، آلوده میکنه. آیا این حرام یا حرام نیست؟ خدا مثال هایی هستش که همه مورد ابتلا امروز هستش. آیا خلاص کلیش این میشه؟ آیا ضرر زدن به خود، به غیر ضرر زدن، اینجا قطعا حرام هستش. دا ضرر اول بالا ضرر هم مناظره به این دانستیم. ولی کن آیا ضرر زدن به خود این حرام هست یا حرام نیست؟ آیا مطلقا حرام هست یا مطلقا حرام نیست؟ اینجا نسبت به مشهور داده شده که مشهور فقها قائلند به این که ضرر زدن به خود مطلقا حرام است. این نسبت به مشهور داده شده. در مقابل آیت الله خویی رو مطرح کردن که حالا ما عرض میکنیم که غیر از آقای خویی هم این مطلب رو مطرح کردن ولی به نحو دیگه. که اونها مطلق مطلقا ضرر زدن به خود رو حرام نمیدونن. اون ضررهای خیلی بالا رو مثل قتل نفس، انتحار، یا مثلا فرض کنید که خدمتتون عرض کنم که قطع عضو، مثلا اونها رو حرام میدونن، ولی کن اون ضررهای کوچیک رو مثلا سیگار رو امثال اینها رو حرام نمیدونن. این ضررهای کوچیک رو حالا عبارت ایشون رو هم میخونیم. حالا بله عده همینو میگن دیگه، عده همینو میگن، کوچیک و بزرگش میگن فرقی نمیکنه، مطلقا ضرر به نفس حرامه. ولی که آقای خویی حالا با این دلیلش تو دلیلش روشن میشه این جواب سوال شما، که آیا ضرر زدن مطلقا حرامه یا مطلقا حرام نیست. اول حالا ببینیم که این آیت الله سبحانی در این کتاب الرسائل الاربعه ایشون اقوال فقها نقل شده از شیخ مفید تا فقهای امروز، عنوان این که همه فقهایی که اس بردن، حالا هر کسی مایل هستش میتونه از صفحه 167 تا به بعد رو اونجا ملاحظه کنه، بگه من همه رو نمیخونم. اونجا فرمودن که یعنی فقهایی رو بردن که اینها مطلقا گفتن چیه؟ ضرر زدن به خود حرام هستش. در مقابلش هم آقای خویی رو ذکر کردن. بنده میخوام عرض کنم که از عبارت فقها نمیتونیم اطلاق استفاده، یا لااقل از همشون نمیتونیم اطلاق استفاده کنیم. آقای خویی هم باز تنها نیستش، امام اینها هم یه چیزی نظری شبیه به آقای خویی دارن. حالا من کسی میخواد همه اقوال رو ببینه اونجا رو میبینم، دو سه تا از این اقوال رو، اقوال علما رو فقط میخونم، کسی میخواد ببینه بره همونجا مراجعه کنه. اصلا از شیخ مفید نقل میکنن در کتاب مقنعه، که اونجا میفرمودن مقنعه صفحه 355، اذا عرض للانسان مرض و کان الصوم یزید و فیه زیادتون زیادتن بینه وجب الافطار. گفتن فرمودن که اگر انسان مریضی هست که اگر روزه بگیره این مریضیش زیاد میشه و زیادیش هم خیلی بیان هستش. مثلا فرض کنید که اگر روزه نگیره 5 روزه خوب میشه، اگر روزه بگیره 1 سال خوب میشه، 6 ماه خوب میشه. اینجا میفرمایند که وجب الافطار، علیه الافطار، واجبه که افطار کنه. و ان ال فان علم ان المرض الذي يزيد فيه الصوم و يلحق به الضرر و تعظم مشقه علیه مشقته علیه افطر. پس من چه نتیجه میگه اگه مریض اینجوریش اینطور مرضی رو داشت باعث ضرر میشه و یا اینکه مشقت داره بر او، باید چیکار کنه؟ افطار. بعد اضافه شده در پایینش اینجوری استنباط کردم، و ظاهر من عبارت شیخ مفید ان الملاک و وجوب الافطار هو الضرر و یستفاد من ذالک حرمت و ازدار به نفس و الا لما وجب الافطار. چون میخوان از روزه، از این که گفتن اگه کسی مریض میشه مریض اضافه میشه، از اصلاً مطلقا ضرر زدن به خود چیه؟ اینجا جایز نیست. خب اینجا هم ضرر جدیه دیگه، اینجا هم که بر روزه ضرر جدی، ضرر جدی بله. بله درست، ولی که ایشون نگفته چیزی دیگه ضرر کوچیک، فقط گفته ضرر بیان باشه دیگه، یعنی ضرر بیان باشه یعنی ضرر بزرگ متنابه باشه. بله، ولی چند مشکل اینه که اصلا در روزه ما روایت خاص داریم، روایت خاص داریم که برمان که اگه مریضا افطار کن، بله بله اطلاق ازش چند نمیاد. اگه مریض میشه، حالا فرض کنید که مریض حتی مریضی بیان هم نباشه. یه مریض مریضی باشه که عرفاً میگن مریضه، روزه برای ضرر داره. روایت میگه که جایز نیست. حالا روایتش هم لزومی نیست دیگه ما بخونیم، روایت داریم ما. یا مثلا شیخ طوسی اینجور میفرمان. شیخ طوسی ایشون عبارت شیخ طوسی برای این اینجا روشن تره. در کتاب عدت الاصولشون جلد دوم صفحه 117 میفرماد و قد قیل فی حد المباح، اینجوری گفته شده. مباح چیه؟ چه چیزی مباح هست بر انسان؟ هو ان لفائلهی ان ینتفع به ولا یخاف ضررن فی ذلک. مباح اون چیزی که برای انسان اگه انجام بده نفع میبره و ضرری هم نداره، لا عاجلا بلا عاجلا، نه دنیاوی ضرر داره نه اخروی ضرر داره. اگه یه همچین چیزی بود میشه مباح. و فی حد الحد، در حرام چیه؟ حرام آن است که لیس له الانتفاع و ان علیه فی ذلک ضررا اما عاجلا او عاجلا، یا برای دنیاش ضرر داره و آخر یا برای آخرتی، این میشه چی؟ حرام. بنابراین ایشون میگه مطلقا اگر چیزی برای انسان ضرر داشت، حالا یا برای دنیاش یا برای آخرتش، میشه حرام، محظور میشه. ولی اگر نه ضرر نداشت میشه چی؟ میشه مباح میشه. باز از اینم نمیتونیم در بیاریم که ضررهای کوچیکم همینجور، چون ایشون استدلال عقلی میکنه، استدلال عقلی یعنی قباحت عقلی نداره. اگر چیزای کوچیک باشه ازش چیه نمیشه. شبیه همین مطلب رو مرحوم سید مرتضی میگه در کتاب الذریعه. الذریعه سید مرتضی در اصول هستش، میفرماد به ان العلم به ان ما فیه نفع خالص من ضرر مضرت عاجله او عاجله له صفت المباح و انه یحسن الاقدام. اگه انسان علم داره یه چیز نفع خالص داره و ضرر دنیوی و اخروی هم نداره، میشه مباح. با خوب اقدام کنه، نفع داره ضرر هم نداره. کل علم به ان ما فیه ضرر و خالص من کل منفعت این قبیح و محذور، ضرر داره هیچ منفعتی هم نداره، اینجا میشه چی؟ قبیح و محذور. بل علم بازه ضرور، این علم هم ضروریست، یعنی بدیهی. بدیهی انسان بدیهی بلبداها میفهمه، چیزی که نفع داره ضرر نداره این مباحه، چیزی که ضرر داره و نفع نداره چیه؟ این محظور داره، ممنوعه. بعد حالا عبارت‌ها رو نقل می‌کنن تا میرسن به عبارت امام در تحریر، که امام در اسمه اشتبه می‌فرن یحرم و تناول و کل ما یضر رو بالبدن، هر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه. این تحریر الوسیله جلد دو صفحه 163 از اونجا نره. سبا اون کان موجبن للهلاک کشرب سموم القاتله، مثل که سیانور بخوره، و شرب حامل ما یوجب و سقوط الجنین، کسی که خانومی که حمل داره یه چیزی بخوره که سقط جنین کنه، قرصی بخوره، او سبا هم دنحراف المزاج، یا چیزی بخوره که مزاجش به هم بخوره، اول تعطیل بعض الحواس از ظاهره اول باطنه، مثلا چشمش کور میشه یا مثلا گوشش ناشنوا میشه یا عقلش زائل میشه، اول فقد بعض القوا، مثلا قوه زائقش از بین میره، کر رجل یشت و مایقت و قوت الباه، مثلا کسی که با تناسل چیزی بخوره، دوایی بخوره که اصلا قوه باه از این بین بره، دیگه تناسل نتونه بره، اول مرعت هشت رو ما بهید عقیمن، قرصی بخوره چیزی بخوره که عقیم بشه دیگه، بچه نیاره، به طور کلی عقیم بشه، نه اینکه موقتا به طور کلی بشه. شون میفهمن اینا همه اینها حرام هستش. شون میخواد بگه که از این میخواد عبارت استفاده کنه مطلقا چیه؟ مطلقا این حرمت داره. البته مطلقا رو یه قیدی میزنن که حالا در جلسه بعد میگه. یه عبارتی از آقای خویی نقل میکنن که بعد میخوان همین رو مقدمه قرار دادن برای اشکال کردن به ایشون که ما احض خواهیم کردیم، اشکال وارد نیست به آقای خویی. ایشون در منهاج و ساله این فرمود تحرم السموم القاتله
و کل ما یزر الانسان ضررن یعتد به، هر چیزی که ضرر معتد به داشته باشه این حرامه. و من هل افیون المعبر به تریاک، تریاک هم مثلا همین حرام هست. سوا اکان من جهت زیادت المقدار مستعمل من ام به جهت موازب علیها، حالا زیادی باشه مقداری که استعمال میکنه یا اینکه بخواد ادامه بده کار رو، اینا میفرمان حرامه. بعد ایشون اشکالی میکنه، میگه آقای خویی برخلاف این چیزی که در بحثش گفته اینجا اومد فتوا داده که چیه؟ اینجا فتوا داده که مطلقا میخواد بگه استفاده میشه، از فرمایش ایشون استفاده میشه. حالا در جایی که حرف ایشون رو عرض خواهیم کرد عرض میکنیم هیچ منافاتی با این حرف فتوا نداره. در حاشیه عروه هم ایشون مطلبی گفته که هم مطابق با مبنای خودشون هستش در اصول، در اصول، و این از این عباره هم نمیتونیم ما این مطلبی که ایشون اشکال کردن استفاده کنیم. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.